بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا عرض کردم برای مضاربه امام 12 شرط در مسئله اولا بیان کرده، 12 رسیدیم به شرط نهم، 8 شرط و تا به حال شرط داده ایم، فعلا شرط نهمه. شرط نهم معلومیته، شرط هشتم تعیین بود، شرط نهم معلومیته که فرقش رو عرض خواهم کرد. بله، بسیار حرف درستی زدم، ما فراموش کردیم اون فاتحه رو برای این عزیزان بخوانیم. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات، اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خداوند او همه اونها با غریق رحمت بگردان، با ارواح شهدای کربلا محشور بگردان، مجروحین رو خدایا هر چه زودتر شفا عنایت بفرما، مصیبت دیدگان رو خدایا تسلی خاطر برشون فراهم بفرما. وقتی که دستور دادن به این که جنازه اینها رو در قطعه شهدا دفن کنن، از طرف رهبری دستور داده شد، من خیلی خوشوقت شدم که اینها رو در کنار شهدا قرار بدن. واقعا هم در مسیر بودن که سزاوار این هستن که در کنار شهدا و در قطعه شهدا قرار بگیرن. امیدوارم خداوند همشون غریق رحمت کنه و از بانیان این جریان خداوند انتقام شدید بگیره. و اما شرط نهم رو داریم بیان میکنیم، بیان امام رحمت الله علیه رو میخوانم. میفرمان و ان یکون معلومن قدرن و وصفن. کیسه ایست در اینجا پر از درهم یا دینار، مقدارش باید معلوم باشه، نمیشه بگیم این کیسه چقدر توش درهم دینار، معلومی. وصفن میدونید که دینار درهم ها هم در گذشته متفاوت بود، دینار عراقی، دینار کوفی، نمیدونم دینار شامی، دینار مکی، اینا گاهی با هم تفاوت قیمت داشتن. یه دیناری نبود که تمام عالم اسلام رایج باشه، شرایط در اون زمان اجازه این معنا رو نمیداد، دینارها متفاوت بودن. بنابراین باید وصفش هم بیان بکنه، 1000 دینار دینار عراقی یا دینار شامی، هم عدد هم وصف، معلومن قدرن و وصفن. در اینجا اول این تفاوت رو من بگم که روشنه. شرط هشتم معین بودن بود، شرط نهم معلوم بودن، تفاوتش روشنه. معین شرط هشتم در مقابل مردد بود، احدهما ایهما شئت، این نامعین بود. اما شرط نهم یک کیسه معینیه، قدرش معلوم نیست چه اندازه است، وصفش معلوم نیست یه وصفیه. بنابراین شرط هشتم معین مقابل مردد بود، شرط نهم معلوم در مقابل مجهوله، ولو یکیس هم بیشتر نیست، مردد هم نیست، اما مجهوله، کافی نیست آن معین باشه. این مسئله محل خلاف بین فقها است. مشهور و معروف این از شرط باید معلوم باشه، قدرن و وصفن، ولی مخالفینی هم داره. چهار قول در مسئله هست، من این نقوال رو با منابعش خدمتتون عرض میکنم، اقوال عامه رو هم در لابلای همین بیان میکنیم. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در خلاف جلد 3 صفحه 469 مسئله شماره 17، ایشون جز مشهوره، میگه لا یصح القراض اذا کان رأس المال جزافا. جزاف یعنی چه؟ یعنی مجهول، مجهول. صحیح نیست قراض در صورتی که رأس المال جزاف باشه و مجهول باشه. و بهی قال الشافعی، شافعی هم قائل است به این که این شرط هست، ولی ابو حنیفه مخالفت کرده. و قال ابو حنیفه یصح القراض ولو جزاف باشه، مجهول باشه، و یکون القول قول العامل، قول قول عامل است حین المفاصله، و یکون القول قول العامل حین المفاصله، وقتی خواستن از هم جدا بشن آقای عامل میگه من شمردم اون کیسه اینقدر بود، قولشو باید بپذیرن. نه، جزاف به معنی مال بیهوده نیست، به معنی مالیست مجهول که تخمین میزنن اینقدر اونقدر باشه، این جزاف. در فارسی هم گتره ای میگن، میگن گتره ای. مرحوم آقای حکیم در مستمسک هم یه بیانی داره، بیان جامعیه، جلد 12 مستمسک صفحه 264 میفرماید از ثالث، ثالث از شرایط، ان یکون معلوما قدرا و وصفا علی المشهور. ایشون تصریح میکنی که مشهور اعتبار این شرط است. بل ظاهر و تذکره انه لا خلاف فیه بیننا. علامه در تذکره میگه خلافی بین ما نیست، در حالی که خلاف بین ما کمی هست. و حکی ذالک عن الشیخ فی الخلاف، این فتوای به اعتبار این شرط معنومیت شیخ در خلاف گفته. حکیه ایشون میگه ما که خود عبارت نقل کردیم دیگه حکیه نبود، ولیکن همون شیخ بزرگوار در کتاب مبسوطش گفته صحیحه، ولیکن عن المبسوط انه بعد نقل القول به صحه، بعد از آنی که نقل قول به صحت میکنه، قال هو الاقوى عندي، هو کدام صحت، هو الاقوى عندي و عن المختلف اعتبارو عجیبه. شیخ طوسی در دو کتابش دو قول اینطور مخالفه، هم در خلاف میگوید باطله، در مبسوط میگه صحیحه. و عن المختلف اختیارو، علامه در تذکره ادعای اجماع گفتن کرده، ولی همون علامه در مختلف اختیار صحت کرده، اختیارهو یعنی اختیار القول به صحت. چی بوده؟ کتب در دسترس نبوده، اوضاع احوال واقعا پریشان بوده در کشورهای اسلامی، شیعه ها در خطر بودن، فاصله می شده بین این نوشتنها، فراموش می شده و این می دونم تذکره بگه لا خلاف بیننا، اما مختلف بگه قبول دارم، این توجیهش خیلی مشکله، خیلی مشکل اینا. حالا مرحوم شیخ در خلاف شاد آخرین کتابش باشه، اون برگشته درست 246 من از کردم، من عوضی اینجا خوندم ولا درست نوشتم، اینجا 246 نوشتم، بله جلو عقب خوندم. در اینجا قول ثالثی هم هست که صاحب ریاض نقل کرده، و آن این است اگر مشاهد باشه صحیحه، بگه آقا هرچی تو این کیسه است این رأس المال مضاربه، مشاهده است. اما یه وقت مشاهد نیست، میگه مقداری از این کیسه رو من در اختیار شما میذارم برای من تجارت کن، این که مقدار که مشاهد نیست، مقدار چه مقدار؟ یه وقتی مشاهده، بعضی گفتن صحیحه، خب میشمارنش بعد، یا مشاهد نیست، میگه مقدارن من المال در اختیار شما میذارم، اون مقدار چقدره؟ نه قدرش معلومه نه وصفش معلومه. حالا برسیم به ادله، فعلا مرحله نقل اقوال درسته. این هم ما از ریاض نقل کردیم، جلد 9 صفحه 349. این قول چندم بود؟ قول سوم. صاحب جواهر متمایل به یه قول چهارمی شده، وان این است اگر جهالت تعول الی علم، یعنی جهلی است که یه ساعت بعد یه روز بعد تبدیل به علم میشه، مثل این کیسه، کیسه مجهوله اما میشمارنش معلوم میشه، جهالتون تعول الی علم منجر به علم می شود، گفته این عیب نداره، مایل به این شده. اما یه وقت جهالتی است که لا تعول الی العلم، میگه آقا مقداری از مال بنده در اختیار شما میذارم تجارت کن، این مقدار لا تعول الی العلم، هرچی میل مبارکش بشه بعدن میگه چیزه. خلاصه یه وقت در واقع معلومه، در ما مجهوله. پس این کیسه واقعش معلومه چقدره، اما من نمیدونم. اما یه وقت در واقع معلومی، میگه مقدارن من المال به شما میدم. خب مقدار من المال واقعی نداره، چقدره؟ کیسه معین مقدارش مجهول، این تعول و علله، این معینه. اما یک میگه مقدارم من المال. بله؟ با کی؟ نخیه، اون با اون فرق داری، مشاهد و غیر مشاهد اینا. ولی این مشاهد تا اولو الالعلم هم نشه، نشمارنشم تا آخر، مبتن عب نداره. خب این چهار قول در مسئله بود، ولی یادتون نره، مشهور معروف این از این شرط لازمه. بریم سراغ ادله. جواهر جلد 26 صفحه 359 تمام مضاربه در جواهر جلد 26 صفحه اینجا 359. و اما بریم سراغ ادله. اولین دلیلی که برای بطلان آورده‌اند اصالت الفساده. اصل در معاملات فساده، درسته؟ به علت اینکه حالت سابقه انعقادی نبوده، شما میخواهید انعقاد قراردادی شده، مضاربه‌ای شده، نمیدونیم. اثبات کنید که مضاربه ای واقع شده صحیح، تا ثابت نکنید از فساده. این اصالت الفسادی که جاری کردن. ولی نظر مبارکتون باشه، ما گفتیم اینجا عموماتی داریم که جلو اصالت الفساد می ایسته، و اون عموم تجارتن ان تراز الا ان تكون لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره ان تراز. چرا ما به این تمسک کردیم؟ به اوفو بالعقود تمسک نکردیم. چرا؟ سابقا عرض کردیم اوفو بالعقود دلیل بر وجوبه، و خیلی ها مضاربه رو جایز میدونن، واجب نمیدونن. یعنی میگن طرفین هر وقت خواستن ول کنن و هم بزنن. اوفو بالعقود وجوبه، مضاربه اگر عقد جایز باشد داخل در اوفو نمیتوانه باشه. عقد جائز واجب العمل نیست، آفو میگه واجب العمله. اما الا ان تکون تجارت انتراز حلال و حرام رو میگه، واجب نمیگه. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز. اگر تجارت انتراز باشه جایز، مباح، اکل مال مانعی ندارد. بنابراین و تجارت هم خیال نکنید به معنی بیعه، هر معامله ای که عقلایی باشد داخل در عنوان تجارت در مقابل اکل مال به باطل. خب بناهن علا ذالک اصل صحته، نه از فساده. به خاطر عموم عام لفظی حاکم بر اصل عملی است. اصالت الفساد اصل عملی است، استصحاب بطلان. ولی الا ان تكون تجارتا عن تراز اصل لفظی است، اصل لفظی حاکم بر اصل عملی است. دلیل اول که نشد برای قول مشهور، یعنی بیان شرطیت. اما دلیل دوم، نه النبی عن القرار، بگیم ادله قرار اینجا رو میگیریم. چرا؟ به علت اینکه معلوم نیست این کیسه چقدره، لا قدرن لا وصفن، مشاهد باشه نباشه، یا اول علم باشه نباشه، بالاخره در حین معامله مبهمه و مبهم ضرر و خطر و جهل و دعوا و نزاعه توش مبهم. شارع مقدس نهی از قرار کرد. مرحوم صاحب جواهر در همون آدرسی که گفتم، آدرس همون 26 صفحه 350، در همون آدرس ایشون میگه ما روایتمون نهن نبی ان بیع القرره، بیع ان بیع القرره، نهن نبی ان القرره. بعد میگه بله روایتی داریم نسخه نهن نبی ان القرره بدون بیع، ولی روایت عامش خیلی سندش روشن نیست، نهن نبی عن القرار بدون قید بیع. بنابراین ایشون تمسک به اینو مشکل میدانه، ولی ما صحیح میدونیم. چرا؟ فرض میکنیم کلمه بیع باشه، نهن نبی عن بیع القرار، ما حلقا خصوصیت میکنیم. چرا؟ این چرا شو دقت کنیم. چرا فرموده از به یه قراری نکنیم؟ چون دعواخیزه، چون محل تنازعه، چون موجب فساد معاملاته، اسباب درد سره. خب در اجاره هم همینه، اگر ما بیاییم بگیم آقا شما بشین اینجا مال اجاره رو بعدم میگیم، فردا دعواشون میشه مال و اجاره شد. آقا من خیال میکردم اینقدر، تو بی خود خیال میکردی اینقدر، هیچ اول نزاع و دعوا. و یا این است که در مضاربه بگن این کیسه، فردا میگه آقا من خیال کردم این 10,000 تا، این چه 500 تا درشه، ما حاضر نیستم مضاربه باید میکنم. اول دعوا خیال میکرد، بی خود خیال میکردی. همه اینها یه ملاک داره، یه معیار داره، حکمت حکم یا علت حکم هرچه بگید آشکار، الغای خصوصیت عرفی کاملا ممکنه. و به عبارت نخرا، این عبارت نخرا هم دقت بکنید، این مهمه، این است که ما در معاملات حکم تعبدی یا نداریم یا خیلی کم. در معاملات احکام عقلایی است، شارع امضا کرده. معاملات روی موازینی است که احکام عقلایی است، شارع مقدس امضا کرده. تعبدی یا خیلی کمه یا تعبدی نیست، امضاییه. خب عقلا مجهول رو چرا چیز نمی کنن؟ تو اسناد وقتی می نویسن، مثلا قیمت انقدر، این اجاره مدت انقدر، فلان مدت انقدر، مقید می کنن، معین می کنن، با قید شرط می نویسن، همه چیز رو معین می کنن. مجهول رو عقلا هم قبول ندارن. شارع مقدس هم برنامش امضا بوده، البته گاهی یه تغییراتی داده. سن بلوغ رو شارع مقدس با سنی که در میان عقلاست فرق گذاشته. غیر بالغ صحیح نیست معاملش، اما سن بلوغ چقدره تفاوتی است بین شهر، بین اون چه مشهور میان عقلاست. اونا 18 سالگی میدونن، بیشتر میدونن، کمتر میدونن. به هر حال کمک میکنه به الغای خصوصیت اینکه باب معاملات ما تو عبادات نیستیم، عبادات تعبدیاته. معاملات امضائیات غالبا، حالا ما نگیم همه چون یه مواردی ممکنه پیدا بشه، غالبا اینطوره. وقتی اینطوره، بنابراین وقتی فرمود نها عن الغرر، از غرر نهی کرد، و قضا میگن چه فرق میکنه بین اجاره بی ان بی الغرر، چه فرق میکنه بین بی اجاره مضاربه مساقات، همه اینا مثل همه دیگه. حالا هر چی میخواد اسمش بذارید، مسما شما کار داریم، اسمش هر چی میخواد بذارید. علی کل حالین ما میتوانیم با ادله نفی غرر در اینجاها کار کنیم و اینو نباید صاحب جواهر از دست ما بگیره که این مسئله مسئله ایست لازم. نه نبی عن الغرر اشاره به معاملاته، یعنی معاملات غرریه. و اما چند تا دلیل تو اینجا بود؟ و اما دلیل سوم، دلیل سوم میگن اگر رأس المال مجهول باشه، بعضی ها به این تمسک کردن، اگر رأس المال مجهول باشه رب هم مجهول میشه. چطور؟ این کیسه رو داد گفت برو بهش تجارت کن، معلوم نیست 1000 تاست یا 2000 تاست، حالا بعدن رفت سود کرد، نمیدیم چقدر بوده، 1000 تا بوده یا 2000 تا بوده، سود کرده یا نکرده، و اگر سود کرده چقدر سود کرده، هم معلوم نیست سود کرده یا نکرده، چون مقدار سرمایه نمیدیم چقدر بوده، و هم مقدار ربح معلوم نیست، اگر سود کرده چقدر سود کرده، میخوام تقسیم کنیم 50-50. بنابراین مسئله ربحشون به هم میخوره و سیعتی این که باید مقدار ربح روشن باشه، سیعتی که مقدار ربح باید روشن باشه. اگر رأس المال مبهم شد، مقدار ربح هم مبهم میشه. حالا بعضی وقتا ممکن بعدن برن بشمارن معلوم میشه، ممکن بعدن نشمارن دیگه، بره از دم با این تجارت بکنه، اما چقدر بود خورده بردارن تجارت کنه، اما جمعش چقدر بود جمعش هم یادش نیست. رأس المال رو داده، پول برگشته، آیا این 1000 تا بوده رأس المال که الان شد 2000 تا سود کرده، یا رأس المال 2000 تا بوده که الان شده 2000 تا سودی نکرده؟ معلوم نیست. آمدن رو این چسبیدن، البته این قابل جوابی. چطور قابل جوابی؟ اون این است که ما به قدر متیقن میگیریم، ما نمیدیم سود کرده یا نکرده، میگیم نکرده، از عدم. ما نمیدونیم 1000 دینار سود کرده یا 500 دینار، اقل رو میگیریم، قدر متیقن رو میگیریم، به اتکای چی؟ اصل عدم. با اصل عدم میگیم شک داریم سود کرده نکرده، شک داریم 500 یا 1000 بوده، میگیم 500 بوده. بنابراین با اصل عدم و اخذ به قدر متیقن، مقدار سود رو میشود تعیین کرد. اینکه سرایت میکنه جهالت در رأس المال به جهالت در سود، این سرایتی نداره، به وسیله اصل عدم و اخذ به قدر متیقن ما میتونیم مقدار سود رو تعیین بکنیم، بگیم سود نکرده یا بگیم سود 500 تا بیشتر نبوده، 1000 تا نبوده. تلخص مما بله، این اشکال به کسانی وارد است که جهلی است که لا یعود الی العلم، جهل لا یعود الی العلم، این اشکال وارد کرد. و اما اگر جهل یعود الی العلم، بعدن میشماردش، بعد از انعقاد مضاربه میشماره، میره معامله کنه، آدم گیج و ویج که نیست دیگه. آخه موقعی که میخواد بره تجارت بکنه میشماره چقدر پول داره، اون دیگه این اشکال بهش وارد نیست. علی کل حال از میان تمام این سه دلیل، اونی که سالمان کدام بود؟ دلیل نفی قرار. دلیل نفی قرار دلیلی بود که حاکم بود و ما می توانستیم قبول کنیم اون رو. و اما دلیل اول که اصالت الفساد باشه، و دلیل سوم که سرایت جهل از سرمایه برب، این دوتا دلیل قابل قبول نبود. فردا انشاءالله میریم سراغ شرط دهم، یازدهم، این شرایط رو زودتری تمام کنیم انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.